احتمالاً نصرالله به عنوان آدم تحریم شده معرفی خواهد شد در لبنان. دو منبع تغذیه مالی و تسلیحاتی تروریسم، یکی البته در جهت سلفی ها افرادگرایان سنی مسلمان شاید کشورهای عربی هستند، و یک منبع دیگری که شق دیگری از تروریسم رو تغذیه میکنه منبع شناخته شده ایرانه. کسانی که اسلحه میفرستن برای یمن، سلاح میفرستن برای سوریه و همینطور حزب الله لبنان رو تقویت میکنن و اینها رو گروه های تروریستی دیگری مینامن، گروه هایی که در غزه فعالیت میکنن، حماس به خصوص مورد حمایت مالی جمهوری اسلامی است. این بخش دیگر از حمایت مالی که عربستان و آقای ترامپ امروز اعلام کرد باید جلوی کمک های مالیش گرفته بشه متوجه ایران. اقدام اول داوطلبانه است و اقدامی که در ارتباط با ایران صورت میگیره یقینا با محدود کردن نقل و انتقالات بانکی که این در میان مدت میتونه حتی به نوعی اجرای برجام رو با مشکل روبرو کنه.
و نکته دیگه که میشه اینجا مطرح کرد، به هر حال آقای ترامپ از عربستان به اسرائیل سفر خواهند کرد. آقای محمدی البته وزیر امور زیربنایی اسرائیل هم امروز ابراز نگرانی کرده بود از قرارداد بزرگ نظامی که آمریکا و عربستان اون رو امضا کردند. به هر حال اسرائیل و عربستان در روابط جهانی یا روابط سیاسی خاصی شاید بشه گفت که نداشتن، یا شاید حتی در بعضی از مسائل در برابر هم بودن. اما علیه تهران به نظر می سه که اتحاد دارن به دلایل مختلف سیاسی. پرسش اینجاست که کل این آنچه که در ریاض گذشت و حالا سفر آقای ترامپ به عربستان و بعد به اسرائیل رو در این ارتباط در این مثلث ایران اسرائیل و عربستان چطور میشه دید آقای محمدی؟
ببینید، یک فاصله گیری رو ما شاهد هستیم در دولت آقای ترامپ نسبت به سیاست خارجی آقای اوباما در منطقه خاورمیانه. سیاست خارجی آقای اوباما این بود که نوعی توازن قدرت میان ایران شیعی و عربستان سعودی یا به طور کلی هلال شیعی در برابر کشورهای عرب سنی ایجاد بشه. آقای اوباما حتی موضع نسبتا انتقادی داشت نسبت به عربستان. در مورد اسرائیل هم روابط میان اسرائیل و ایالات متحده در دوره آقای اوباما شکننده بود. کاری که امروز آقای ترامپ داره میکنه در طی یک هفته آینده، از امروز شروع شده و تا هفته آینده تداوم پیدا خواهد کرد، این هست که امریکا برگرده به سیاست سنتی خودش و همپیمانی با اسرائیل، همپیمانی با عربستان سعودی. همیشه یه اختلافاتی بوده بین جهان عرب و اسرائیل، اما امریکا همیشه تلاشش بر این بوده است که اسرائیل و کشورهای عرب سنی رو، بالاخص کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، در کنار خودش داشته باشه. خب سیاست آقای اوباما بر اساس نگاه چپگرایانه‌ای که داشتن، امروز هم در امریکا ما این رو کاملا می‌بینیم که چپگراها کاملا با نیروهای اسلامگرا همراهی دارن در کمپیناشون، در کارزارهاشون. در دولت آقای اوباما هم این نزدیکی میان اسلامگرایان و چپگرایان به چشم می‌خورد. از همین جهت هم سهم ایران، توجه به ایران افزایش پیدا کرده بود. در دولت آقای اوباما، در دولت آقای ترامپ تفاوتی میان آقای روحانی یا آقای رئیسی یا جناح اصلاح طلب یا جناح اصولگرا، اینها تفاوتی چندان در این زمینه نمی‌بینند. دنبال این هستن که نقش و نفوذ ایران رو در منطقه کاهش بدن. خب طبعا باید امریکا برگرده به سیاست منطقه‌ای گذشته خودش که در طول 100 سال گذشته تداوم داشته و دولت آقای ترامپ داره برمیگرده. من دو تا نکته رو اشاره کنم که توی این بحث مربوط به صحبت آقای ترامپ ناگفته نمونه. یک، این که برای فهم صحبت‌های آقای ترامپ ما باید مقایسه کنیم صحبت‌های ایشون رو با صحبت‌های آقای اوباما در سال 2009 در قاهره. صحبت‌های آقای اوباما عمدتاً صحبت یک روشنفکر عمومی بود. ایشون ستایش میکرد سهم جهان اسلام رو، از مدارا صحبت میکرد. البته در بسیاری از موارد مشترکاتی هم به چشم میخورد، اما آقای اوباما خیلی عملگرایانه وارد موضوع نشده بود. صحبت‌های آقای ترامپ کاملا عملگرایانه بود و به دنبال این بود که مبادلات تجاری میان کشورها رو افزایش بده در کنار مقابله با تروریسم. نکته دوم هم در مورد ادبیات آقای ترامپ بود. آقای ترامپ در دوره کارزارها از تعبیر بسیار خام تنفر اسلام از امریکا صحبت کرده بود که اصولا تعبیر غیر تحلیلی و غیر عملی بود. به نظر میاد در دوره کارزارها هم ایشون گذار کرد از اون تعبیر خام ابتدایی، بعد به دنبال اسلام رادیکال رو مطرح کرد. امروز در صحبت‌های ایشون اصولا ما بحثی از اسلام رادیکال ندیدیم، بحث عمدتا در مورد اسلامگرایی و ایدئولوژی اسلامگرایی بود. این نشون میده که خود آقای ترامپ و نزدیکانشون کاملا وقوف پیدا کردن به این موضوع که مسئله دنیای غرب اسلامگرایی است، ایدئولوژی اسلامگرایی است، نه اسلام فی نفسه.
بسیار خوب، من باز میگم با آقای صدرزاده. آقای صدرزاده اجازه بدید که نگاهم بکنیم به صحبت‌های ملک سلمان پادشاه عربستان که در سخنرانیش به طور مشخص به ایران اشاره کرد و مدعی شد که ایران دست دوستی رو پس زده و مداخله میکنه در کشورهای دیگر، و در حضور آقای ترامپ و هیئت نظامی از آمریکا و مقام‌های بیش از 50 کشور جهان گفت که بین ملت و حکومت ایران البته تفاوت قائل هست، اما صبر ما به پایان رسیده. این جمله بود که ملک سلمان استفاده کرد. با توجه به رقابتی که به هر حال بین ایران و عربستان و حتی خصومتی که بین ایران و عربستان در سال‌های گذشته شکل گرفته، فکر می‌کنید که نشست ریاض، حضور آقای ترامپ و آنچه که امروز شاهدش بودیم در ریاض میتونه که به عربستان کمک بکنه که حالا دست بالا رو در منطقه داشته باشه؟
بله، این موفقیت بسیار بزرگی برای عربستان سعودی بود. خب ولی خب بهاش هم بسیار زیبا بود، قرارداد 400 میلیاردی و غیره. ولی اینکه پادشاه عربستان تو سعودی موفق شد 50 نفر از سران کشورهای جهان رو دعوت بکنه به کشورهای اسلامی رو به ریاض که اونها رو، و این مسافرت آقای ترامپ به ریاض رو تبدیل بکنه به یک به اصطلاح نشست سران کشورهای اسلامی با آمریکا، این به هر حال نشانه پیروزی دیپلماتیک عربستان سعودی بود. البته یک حاشیه‌هایی هم داشت، از جمله این که مثلا رئیس جمهوری سودان رو دعوت نکردند، چون همونطور که می‌دونیم رئیس جمهوری سودان تحت تعقیب دادگاه‌های بین‌المللی است، ولی مایل بودند که سودان هم بیاد، چون سودان این اواخر از ایران جدا شده و رفته توی کمپ اسرائیل و عربستان سعودی. ولی خب آمریکا براش مشکل بود آقای ترامپ که در کنار کسی بنشینه که تحت تعقیب دادگاه‌های بین‌المللی، به همین علت از سودان نیامده بود رئیس جمهور سودان. ولی این حاشیه داستان بود. دیپلماسی عربستان سعودی موفق شد که به هر حال یک صحنه ایجاد بکنه و به ایران نشون بده که من موفق شدم یک ائتلافی رو علیه شما ایجاد بکنم. من ولی فکر میکنم که این بیشتر کلامی هست فعلا، اینکه واقعا همه این کشورها با ایران وارد مناقشه بشن جای بحث داره، چون خود این کشورها در درونشون مشکل هست، بین این کشورها مشکل هست، و این تا آمریکا با اینها همکاری کنه باز هم مشکل هست. یک مسئله رو فراموش نکنیم، ما هنوز نمیدونیم ترامپ در مورد خاورمیانه چه برنامه‌ای داره. دیروزی که معاون وزیر امور خارجه آلمان در اینجا گفت که 200 نفر از کارمندان رسمی وزارت امور خارجه آمریکا که مسئول پرونده‌های کشورهای مختلف هستند هنوز پیدا نشدند. 200 نفر از کارمندان اصلی که معمولا اینا به عنوان متخصصین هستند. آلمانی‌ها میگن ما هنوز نمیدونیم در درون ادمنستریشن آقای ترامپ به کی مراجعه کنیم که بفهمیم آمریکا راجع به آلمان چه فکر می‌کند. این راجع به آلمانی است که به این شفافیت و در اروپا قرار داده. در مورد خاورمیانه که بسیار بسیار مشکل تره، و همین علت هر گونه پیشگویی در مورد سیاست آقای ترامپ در خاورمیانه هنوز زود است، چون آقای ترامپ صفر از اینکه اصولا در حکومت بماند یا نماند، چون مشکلاتی داره در خانواده در آمریکا، هنوز ما نمیدونیم واقعا چه برنامه‌ای داره. فقط به عنوان یه بیزینسمن، یه دیل، این اصطلاحی است که ایشون همیشه به کار میبره، اومده یه دیل انجام داده و یه دیل خیلی خوب اونجا انجام داده.
اجازه بفرمایید در فرصت خیلی کوتاهی که هست من با آقای تقی‌زاده برگردم. آقای تقی‌زاده، آقای صدرزاده گفتن معلوم نیست که همه کشورها وارد مناقشه با ایران بشن. آقای ترامپ خواستن که همه کشورها ایران رو منزوی بکنن، اما ما بعد از برجام میبینیم که به خصوص کشورهای اروپایی عمدتاً وارد ارتباطات قوی شدن با ایران. فکر می‌کنید تا چقدر ممکن خواهد بود در حال حاضر پس از برجام با این شرایط و با دولت پیش رو در ایران که ایران رو منزوی بکنند؟
انزوای منطقه‌ای ایران شاید آسان‌تر است از انزوای اروپایی ایران، برای اینکه اروپایی‌ها ایران رو یک بازار صادراتی می‌بینند. ولی با توجه به نقشی که ایران در نزدیک کردن عربستان با اسرائیل ایفا کرده، یک نقش یگانه که بی سابقه بود در کشورهای اسلامی، باید انتظار داشته باشیم انزوای منطقه ایران و نزد همسایگان که برای ایران هم اهمیت اقتصادی داره و هم اهمیت امنیتی، به مراتب آسان‌تر از انزوای بین‌المللی شه.
بسیار سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده در استودیوی رادیو فردا در پراگ، مجید محمدی و علی سعدزاده همراه ما بودند در تحلیل سخن.